ساعت در ایران 8 شب از صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. شمار قربانیان کرونا در ایران به 250 نفر در یک شبانه روز رسید. و خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تیراندازی نیروهای انتظامی در خوزستان را تایید کرد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبریش ابتدای شامگاه سه‌شنبه 28 تیر 1400 خورشیدی، من امیر پوریا با شما خواهم بود. صبح سه‌شنبه گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه تهران شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی افراد مختلفی از جمله گروهی از زنان دیده می‌شوند که در میان عده زیادی از مسافران حاضر در ایستگاه مترو شعار می‌دهند. موج جدید تظاهرات خیابانی چند هفته گذشته در چندین شهر خوزستان در اعتراض به کم آبی و عدم رسیدگی مسئولین به مشکلات این استان آغازگر این اعتراض‌ها بوده است. در 5 روز گذشته دست کم 2 نفر از معترضان در خوزستان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، شماری از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان سوء مدیریت را یکی از عوامل اصلی کم آبی در استان خوزستان و چند استان دیگر کشور می دانند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته به 250 نفر رسید. در این مدت بیش از 27,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده است که بیشترین تعداد در ماه‌های گذشته به حساب می‌آید. طبق آماری که البته مورد تایید نهادهای مستقل از وزارت بهداشت نیست، تعداد مبتلایان به انواع ویروس کرونا در ایران به 3,600,000 نفر نزدیک شده است. واکسیناسیون همگانی نیز به رغم وعده‌های مکرر دولت همچنان به کندی پیش می‌رود و تاکنون فقط 3,315,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با تایید تیراندازی نیروی انتظامی در جریان تظاهرات خیابانی معترضان در استان خوزستان دلیل آن را مراقبت از اعتراض و مطالبات مردم خوزستان ذکر کرد. به گفته این خبرگزاری وابسته به سپاه، اعتراض مردم خوزستان چند شب است که توسط به نوشته این خبرگزاری گروه‌های تروریستی و خبر خرابکار به انحراف رفته است. این ادعای خبرگزاری فارس در حالی مطرح می شود که تظاهرات خیابانی مردم خوزستان در اعتراض به کمبود آب و عدم رسیدگی مسئولین محلی و حکومتی به مشکلات این استان شکل گرفته است. در حالی که تظاهرات اعتراضی خوزستان در چند شهر این استان پس از 5 روز همچنان ادامه دارد، دولت حسن روحانی روز گذشته برای حل موقت مشکل آب در این استان 10 میلیارد تومان پول به منطقه ارسال کرد. در همین زمینه محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، یکشنبه 27 تیر از اختصاص 1150 میلیارد تومان برای رفع مشکلات خوزستان در مورد بیابی خبر داد و تاکید کرد این بودجه بلافاصله از بودجه سازمان برنامه و بودجه به حل این مشکل اختصاص یافته است. آقای فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، روی خط تلفن با ما هستند. به ایشون سلام میکنم و در ابتدا ازشون میخوام بپرسم که آقای خاوند، این نوع راه حلای مقطعی با تخصیص بودجه، اون هم در اوج اعتراض ها، آیا فقط برای در واقع خاموش کردن صدا و روند تداوم اعتراض هاست یا واقعا تأثیری در بهبود واقعی شرایط مردم داره؟
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز شما. ببینین، این راه حل های خیلی مقطعی هست، تأثیری نداره و برای درک اهمیت این مسئله باید این رو گفت که در مجموع کل منابعی که از بودجه عمومی کشور از سالها پیش به امور عمرانی از جمله همین مسئله بسیار حساس آب اختصاص داده میشه بسیار کم هست و به خصوص طی یک دهه گذشته سال به سال کمتر شده. به صورت مشخص سهم هزینه های عمرانی از جمله آب در بودجه عمومی کشور از 20% در سال 1193 به 15% در سال 1198 و حدود 10% در همین سال جاری 1400 کاهش پیدا کرده و تازه همین سهم بسیار ناچیز عملاً در عملکرد بودجه صرف هزینه های جاری شده. بنابراین ایران طی 10 سال گذشته عملاً بودجه عمرانی خودش رو فدا کرده و آب از جمله در خوزستان ولی بسیاری دیگر از استان هم گرفتار این وضعیت هستند. آب یکی از قربانیان بزرگ این فراینده. به عنوان نمونه حضورتون عرض کنم که بودجه عمومی کشور 1373 هزار میلیارد تومانه ولی کل بودجه در نظر گرفته شده برای بخش آب فقط 3 هزار میلیارد تومانه، یعنی 0.21% بودجه عمومی. و این در شرایطی است که بخش بزرگی از مناطق ایران با تنش شدید آبی روبرو هستند. مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که 37 میلیون نفر در کشور، معادل 46% جمعیت، با تنش در عرصه آب آشامیدنی روبرو هستند. اگر فقط جمعیت شهری رو در نظر بگیریم 56% با تنش روبرو هستند در زمینه آب آشامیدنی. و در ورای آب آشامیدنی مسائل مربوط به نیازهای آبی صنعت مطرحه، نیازهای آبی کشاورزی مطرحه. اون وقت باید می‌بینیم که چه منابعی باید به کار بیفتن در عرصه‌های گوناگونی مثل افزایش ظرفیت تولید آب، طرح‌های آبرسانی، ساخت خطوط انتقال، بالا بردن بهره‌وری تأسیسات در شبکه‌های گوناگون، ارتقای کیفیت و غیره و غیره. و همه این مسائل طبعا سنگینی میکنه بر وضعیت تنش آبی در ایران، از جمله در استان بسیار حساسی چون خوزستان.
حالا با توجه به اینکه این راه حل مقطعی مطرح شده، همین امروز سه‌شنبه دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در زمینه آب و فاضلاب استان خوزستان بیشتر از 1500 میلیارد تومان تخلف صورت گرفته. حالا با توجه به این، حتی به فرض اینکه بودجه‌ای که آقای نوبخت اعلام کرده اختصاص داده بشه به استان خوزستان، چه تضمینی وجود داره که این وعده ها واقعا به حل بحران بیابی این سرزمین در اصل حاصل خیز کمکی بکنن و پول منتقل شده خرج کارهایی که واقعا باید بشه بشه؟
ببینید، در مورد بودجه اختصاص یافته به آب، از جمله همین بودجه مقطعی که آقای نوبخت به اون اشاره کرده، ولی مسئله بودجه‌ای که در قانون بودجه کشور 1400 هم در نظر گرفته شده، در مورد اینها سه مسئله مطرح میشه. اول اینکه بخشی از این بودجه به دلیل دشواری‌های ناشی از تأمین منابع عملاً دود میشه و به هوا میده و اجرا نمیشه. دوم اینکه طرح‌های پیاده میشن، از لحاظ پیشرفت فیزیکی به مراحل نهایی نزدیک میشن، ولی خاتمه یافتن، پایان یافتن اونها با مشکلات زیادی روبرو میشه، مثلا به دلیل تحریم یا مسائل ارزی و بانکی. تأمین تجهیزات اونها مثل تجهیزات مربوط به پمپ‌ها، تسلیحات خونه‌ها با دشواری روبرو میشه. و بالاخره سومین مسئله همین مسئله فسادی است که شما به اون اشاره میکنید. در عرصه آب مثل بسیاری دیگر از عرصه‌ها، بخش بزرگی از بودجه‌های اختصاص یافته در اختیار نهادهایی قرار میگیره، در اختیار افرادی قرار میگیره که اینها در واقع این بودجه رو در راه منافع خودشون به هرز میدن. و طبعا با توجه به وضعیتی که از لحاظ آب مهمترین مسئله امنیتی کشور، بله، ایران در حال حاضر در اون دست و پا میزنه، طبعا بخش بزرگی از وضعیت کنونی، مشکلات کنونی ناشی از فساد است و اینکه حتی همین اعتبارهای ناچیز هم به اصطلاح به آب و پروژه های آبی اختصاص پیدا نکرده. درست. و به جیب این یا آن نهاد یا فرد ریخته شده.
بسیار ممنونم از شما. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، با ما بود، درباره مشکلات بیابی استان خوزستان حرف می زدیم. و اما به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا در ادامه گوش می سپاریم.
خبرگزاری سپاه پاسداران اعلام کرده که پلیس برای مراقبت از مطالبات مردم تیراندازی کرده. نه اینکه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و اینا خیلی دنبال تامین مطالبات مردم هستن، حتما برای حفظ امنیت و همین تامین مطالبات حفظ مطالبات مردم سرزده کردن و 4 نفر کشتن. حتما در آبان سال 98 هم سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی و گارد ویژه برای تامین مطالبات مردم 4800 نفر کشتن. آخه واقعا خجالت نمی کشی این حرفا رو میگی؟ فکر می‌کنی مردم احمقن؟
در کشور ما ایران نابرابری درآمد در 30 سال گذشته غالبا وحشتناک رو به فزونی گذاشته است، به طوری که یک سبد کالا با مهمترین نیازهای یک خانواده 6 نفره در یک ماه برای گذراندن یک زندگی بسیار معمولی معادل 3000 دلار هر دلار به ارزش 4200 تومان است، در صورتی که کمترین مزد قانونی یک کارگر همزمان 80 دلار هر دلار 25000 تومان می باشد، یعنی شبیه یک بردگی یا بردهداری در صدر اسلام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرا.
ساعت در ایران 8:11 شب است و شما شنونده نوبت خبری رادیو فردا هستید. 3 راکت همزمان با نماز عید قربان به سمت کابل پرتاب و منفجر شد. گزارش امید مرزبان از رادیو آزادی متعلق به رادیوی اروپای آزاد را در این زمینه می شنویم.
عید قربان در کابل با صدای چندین انفجار آغاز شد. بلندپایه‌ترین مقام‌های دولت افغانستان مشغول ادای نماز عید بودند که 3 موشک در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اصابت کرد.
سمع الله لمن حمده.
یک موشک در ناحیه اول و 2 موشک دیگر در ناحیه دوم شهر برخورد کرد، مناطقی که فاصله چندان با منطقه به شدت محافظت شده شهر ندارند. مسئولیت پرتاب این موشک ها را به طور فوری گروه به دوش نگرفت، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی طالبان را مسئول دانست و گفت این گروه نمی تواند افغانستان را با موشک تصرف کند.
چند راکت مندازن خیال میکنن که راکت ما را موجود ازی خود ساخت که نماز ترک کنی. دیدن کس از جا شرخ ای کشور با راکت گرفتن میتونه، ای کشور قلب میخواه.
دولت افغانستان امیدوار بود که در مذاکرات روزهای شنبه و یک شنبه با طالبان در قطر بالای آتش بس در روزهای عید توافق شود، اما این نشست بدون چنین توافقی به پایان رسید و دو طرف در یک خبرنامه گفتند که هفته آینده گفتگوها ادامه خواهد یافت. در کابل رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه پس از ادای نماز عید با لحن تند بر طالبان انتقاد کرد و گفت که این گروه اراده برای صلح ندارد، هرچند در گذشته طالبان بر دولت افغانستان اتهام‌های شبیه وارد کردند.
ما برای سال هم نیت داریم هم اراده داریم و هم برای سال قربانی دادیم، اما آنها نیت و اراده ندارند. ما نیز باید به همین اساس تصمیم بگیریم.
نظامیان دولت افغانستان و گروه طالبان در ماه‌های گذشته تقریبا در همه ولایات افغانستان در برابر هم جنگیدند. دولت افغانستان و طالبان در چند عید گذشته از جمله عید فطر 2 ماه پیش آتش بس کرده بودند. افغان‌ها در این عید نیز انتظار چنین آتش بسی را داشتند. هرچند توافق رسمی آتش بس بین دو طرف صورت نگرفته، اما تا آخر سه‌شنبه روز نخست عید خبری از برخورد میان دو طرف نشر نشد.
و بعد از گزارش امید مرزبان از رادیو آزادی، خبر آخر این که علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید بر اساس تصمیم نهادهای عالی نظام مذاکرات برجامی از طرف تیمی جدید و پس از انتقال کامل دولت ادامه خواهد یافت. علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت تا جایی که به محدوده اختیارات دولت 12 مربوط بوده بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم اولیه در لغو قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است، اما به گفته او کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی برای بررسی متن تفاهم و تطبیق آن با قانون مجلس تشکیل شده آن را ناسازگار با قانون مجلس تشخیص داده و به این دلیل ادامه مذاکرات به دولت بعدی واگذار شده است. در طرحی که آذر سال گذشته به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 و تولید اورانیوم فلزی پیش بینی شده بود که همه این موارد نقض توافق برجامی محسوب می شود. و با این خبر این نوبت خبری ما به پایان می رسد. تا بخش های بعدی.